اطباق فرمان به مدت 17 دقیقه.
وقتی رسانه ها ابزار جنگ پنهان می شوند.
تیتر اول خوش اومدید.
در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم.
اتاق فرمان.
حيث افاد موقع ايران انترناشنال بمقتل شخصين.
برای سالها انحصار رسانه‌های برون مرزی در اختیار ابرقدرت‌ها بود. آنها بودند که از لندن و واشنگتن و دیگر پایتخت‌های اروپایی امواج رادیویی به دیگر کشورها می‌فرستادند.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی.
اما بیش از دو دهه است که ایجاد رسانه‌های بین‌الملل در منطقه غرب آسیا رونق گرفته است و ظاهراً انحصار غرب هم شکسته شده است.
الذي بث الليلة الماضية على الجزيرة.
شبکه الجزیره نمونه موفق آن بود که سال 1375 ایجاد شد.
مراسل الجزيره من نیپرو کمشق
در جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان شهرت یافت و البته با مدیریت کشور قطر. همزمان عربستان هم به تولید محتوای رسانه‌ای علاقمند شد. دو شبکه معروف العربیه در سال 1380
على شاشة العربية
من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية
و الحدث 1392 نتیجه این تلاش بود. الحدث شبکه اسکای نیوز عربی که مقر آن در امارات است برای رقابت با شبکه‌های الجزیره و العربیه در سال 1391 فعالیت خود را آغاز کرد.
اسکای نیوز عربیه
دفاتر اصلی این شبکه در لندن، واشنگتن، پاریس، قاهره، ریاض، دمشق، بغداد، بیروت و کوالالامپور بود. ایران هم در دنیای رسانه ورودی جدی کرد. شبکه العالم برای عرب زبان‌ها،
علی ذهب العالم،
شبکه پرس تی وی برای انگلیسی زبان‌ها،
یوسف ماوری پرس تی وی،
و شبکه هیسپان تی وی برای زبان اسپانیولی نمونه موفق آن. پیوند رسانه با دیپلماسی عمومی کشورها موضوع جدیدی بود که قدرت کشورها را فراتر از مرزهایشان رشد می‌داد. در این بین عربستان سعودی وارد مرحله جدیدی از تحول رسانه‌ای شد. آنها به سمت شبکه‌ای فارسی زبان تمایل پیدا کردند.
ساعت 22 به وقت تهران، بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید.
با سلامی دوباره بیننده و شنونده این بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید.
ظاهراً تقابل و رقابت سیاسی دو کشور ایران و عربستان وارد مرحله متفاوتی شده است. ایجاد شبکه به نام ایران اینترنشنال با بودجه پنهان. دکتر غلامزاده کارشناس رسانه توضیح میدهد.
وی او ای از قدیم در توسط آمریکا ایجاد شده بود. صدای آمریکا، بی بی سی و بی بی سی فارسی رادیو در گذشته و تلویزیون در کمی بیشتر یک دهه اخیر از طرف انگلیس بود و خب بازیگران مختلفی ما در این جبهه و در این صحنه علیه ایران داریم. یکیش هم عربستان سعودی است. مثلا اینه که هر کدوم از اینها تلاش میکنن یک نقشی و یک سهمی برای خودشون تعریف بکنن. اگر ایران رو دشمن مشترک اینها فرض بکنیم، از قبل این دشمن مشترک با کشورهایی که با ایران عناد دارن در واقع همراه و همسو بشن و بتونن پروژه هم مشترکی تعریف بکنن. پروژه ایران اینترنشنال رو باید از این چارچوب نگاه کرد، یک نقشی متفاوت از دیگران در تکمیل نقشهای دیگران.
این شبکه در اردیبهشت 1396 حوالی انتخابات ریاست جمهوری ایران ایجاد شد. آنها می‌خواستند روند خبری ضد ایران را بسیار مفصل‌تر و البته رادیکال‌تر پیش ببرند. میانه‌روی و ظاهرسازی در این شبکه کمتر رعایت می‌شود و کاملاً آشکار علیه ایران صحبت می‌کند.
جوانان معلات تهران در بیانیه‌ای از تمام مردم ایران خواست از ساعت 17 با حضور خود در خیابان‌ها شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را سر دهند.
جان تو هموطن خاکستری، هموطن بی‌تفاوت، بیا کف خیابون، بس دیگه، کشور داره بوی خون میده، چقدر بی‌تفاوت.
این شبکه از همان اول بودجه بسیار زیادی داشت، خبرنگاران زیادی را با حقوق بالا جذب کرد، ولی برخی شایعات درباره پشت پردیان مطرح بود. منظرپور یکی از خبرنگاران قبلی این شبکه است که از ایران اینترنشنال بیرون آمده است.
یکی از مدیران سابق من در بی بی سی با من تماس گرفت و گفتش که ما در صدد راه‌اندازی یک تلویزیونی هستیم در لندن به نام ایران اینترنشنال. عرض کردم خدمت ایشون که آقای فلانی، من شنیدم که این تلویزیون توسط عربستان سعودی داره بودجش تامین میشه. اون فرد به من گفتش که آقای منظرپور، من به شما اطمینان میدم که یک ریال سعودی در این پروژه نیست و ما ظرف 3 ماه تلویزیون بردیم رو آنتن. بعد تحولاتی رخ داد در ریاض، همونطور که همه اطلاع دارن یک کودتایی شد و یه سری مدیریت ها در اونجا عوض شد و از اون لحظه بود که اتفاقاتی رخ داد به لحاظ سردبیری که من احساس کردم که خط بسیار خطرناکی رو تعقیب میکنه.
ابتدا کسی نمی‌دانست اتاق فرمان این شبکه دقیقاً کجاست. اینترنشنال هیچ خط قرمزی برای فعالیت خبری خود نداشت. آنها شاید برای اولین بار مراسم تبلیغاتی منافقین را به طور کامل پوشش دادند. شبیه یک تیزر کاملاً تبلیغاتی.
مریم رجوی هم در این گردهمایی با ارائه برنامه‌هایی گفت که در شورای ملی مقاومت به روی همه مخالفان حکومت ایران باز است.
این شبکه تلویزیونی معاند که مقر آن در لندن انگلیس واقع شده، به طور رسمی مالک خود را شرکت ولنت مدیا و صاحب امتیازش را شرکت گلوبال مدیا در انگلیس معرفی کرده است. با این حال ایران اینترنشنال تا امروز بدون پخش هیچ آگهی و رپورتاجی پیش رفته که نشان از منابع مالی مطمئن آن است. اما این شبکه چگونه فکر می‌کند؟ دکتر غلامزاده کارشناس رسانه توضیح می‌دهد.
مستندات اومده، هیچ وقت کشورها به طور رسمی اعلام نمی کنن. حتی بی بی سی هم که مشخصه چقدر مثلا تناسب داره و نسبتی با دولت انگلستان داره، اون هم حتی منکره ارتباط رسمی با دولت میشه. طبیعتا عربستان هم نمیاد صراحتا بگه، ولی خب مستندات که بیرون اومد از جمله بعضی از اسناد مالی یا صحبتی که افرادی که اونجا بودند یا هستن مطرح کردن، نشون داد که مستقیما داره از طریق عربستان به اصطلاح بودجهش تامین میشه و بدیهیه که وقتی کارفرمای پول میده طبیعتا مایله که روی کرده خودش رو داشته باشه. باید توی این ماجرا یادمون باشه که عربستان از قدیم یک رابطه، یک رقابتی با ایران داشته برای اینکه در منطقه بتونه قدرت پیدا کنه. خب چون خودشون نتونستن این قدرت رو درونزا ایجاد بکنند، دارن تلاش میکنند که ایران رو پایین بکشند و به ایران ضربه بزنند و چنگ به صورت ایران بکشند. و همین خاطر شما این رویکرد رو میبینید، یعنی قشنگ جایی که منافع عربستان ایجاد میکنه به ایران بیتازند یا هر جا که لازم باشه از عربستان دفاع میکنند.
در اختشاش این روزها هم این شبکه تلاش میکند روایتگر اول خیابانهای ایران باشد. ترویج خشونت، استفاده از دروغ آشکار و همکاری خبری با شخصیت‌های تروریستی در رفتار آنها دیده می‌شود. البته خودشان نیز از گفتن آن ابایی ندارند.
در ده‌ها استان، در صدها نقطه اعتراض‌ها برگزار شده، خیزش رخ داده، مردم تو خیابون بودند. شما چگونه می‌بینید؟
با نوعی اعتراض روبرو شدن که راه حل براش ندارن. در مسئله نفر تعداده. ببینید وقتی 50,000 حلقه اعتراض دارین، اینجا رو فروکش بکنه، اونجا رشد میکنه، اونجا رشد میکنه. این وقتی میرن سراغ فاطمیون، داد که میرن سراغ بسیج، نمیتونن بیشتر از مثلا 20,000 تا 30,000 تا از بسیجی رو واقعا وارد عمل بکنن. میرن سراغ نیروهایی که تعلیم ندادن، 8 تا شعبی حزب الله کمک از خارج میخوان بیارن، نشون میده که نیرو ندارن.
این نوع خبررسانی برای برخی رسانه‌های غربی هم جالب است. مهر ماه 1401 پایگاه خبری دکاردل در گزارش مفصل به قلم کیت کلارنبرگ، روزنامه‌نگار تحقیقی انگلیسی، به هدایت اغتشاش‌های هفته اخیر تهران در فضای مجازی توسط پنتاگون پرداخته است. در این مقاله آمده است:
برخی از سازمان‌های خبری جعلی مطالب اصلی را منتشر کردند، اما بخش عمده‌ای از خروجی‌های آنها محتوای سازمان‌های تبلیغاتی تحت حمایت دولت آمریکا مانند رادیو فردا و بخش فارسی صدا آمریکا است. آنها همچنین مقاله‌ای از ایران اینترنشنال مستقر در انگلیس که وجوه بسیار زیادی را از عربستان سعودی دریافت می‌کند، تغییر داده و به اشتراک گذاشتند. همچنین چند شخصیت جعلی وابسته به این رسانه‌ها این کار را انجام می‌دهند.
منظرپور یکی از خبرنگاران قبلی این شبکه است که از ایران اینترنشنال بیرون آمده است.
داستاناش خیلی مفصل نقل شده، مثل پوشش مجمع سالیانه مجاهدین خلق، پوششی که به طرفداران آیت الله شیرازی که با غمه به سفارت ایران حمله کرده بودن و می اومدن دائما دفاع میکردن از این تزشون، و بعد پوششی که به حمله مسلحانه خلق عرب الاحفاظ به رژه نظامی ایران در احواز صورت گرفت. این آغاز پایان من در ایران اینترنشنال بود.
این ادعایی که ما فکر بکنیم مثلا چنین رسانه‌های مستقل وفادار 100% به اصالت امر ژورنالیسم هستن، واقعیت داری یا خیر؟
کدوم رسانه؟
همینا که در موردش صحبت میکنم.
خب اون یک رسانه که قطعا نداره.
جالب است بدانید که شبکه‌های عربی وابسته به عربستان تقریباً تمام داده‌های خبریشان از آشوب‌ها در ایران را از همین شبکه می‌گیرند. پیوست شبکه الحدث و العربیه سعودی با ضلع سوم رسانه‌ای آنها.
موقع ايران انترناشونال افاد بان قادري كانت دخلت
حيث افاد موقع ايران انترناشونال بمقتل شخصين خلال التظاهرات التي شهدت.
افادت قناه ايران انترناشونال بان قوات الامن الايرانيه اطلقت النار نحو المشاركين في مراسم.
افرادی که به عنوان مجری و گزارشگر در انترناشونال حضور دارند به عنوان افراد سیاسی در جلسه های مختلف علیه ایران صحبت می کنند. در هفته های اخیر سیما ثابت، مجری معروف این شبکه، در یکی از کمیته‌های تخصصی پارلمان اروپا حضور یافت و آنها را به تحریم بیشتر ایران دعوت کرد. او در این نشست با حالت مظلومانه صحبت می‌کرد.
But it was about the propaganda of the state and the way that it's
اونها هر کاری که بتونن انجام میدن تا اطلاعات رو سانسور کنن. من در ایران اینترنشنال کار می‌کنم.
I come from Iran International. We broadcast on several satellites.
ما در ماهواره‌های مختلف برنامه‌هامون رو پخش می‌کنیم. در چنین وضعی هستن و تنها کانالی که از طریق اون غرب از رویدادهای داخل ایران مطلع میشه از طریق ماست. نمیدونم جامعه بین‌المللی چه موقع قراره که از آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات برای همه بشریت دفاع کنه.
Getting information from inside Iran.
اتاق فرمان این شبکه لندن نشین ظاهرا در ریاض است. ماه گذشته در شبکه CNN آمریکا تحولات ایران مورد بررسی قرار گرفت. کارشناس برنامه که عضو اندیشکده کارنگی است و مخالف جمهوری اسلامی این گونه از پیوند سعودی گفت.
یکی از منابع شکنندگی در ایران نیز خبرهایی هستند که از خارج می آید و این چیزی است که پیش بینی نشده بود. شاید کانال خبری شماره یک در ایران در حال حاضر ایران اینترنشنال باشد. شبکه خبری در لندن که از حمایت سعودی برخوردار است و سپاه پاسداران در ایران اولتیماتومی را در هفته پیش منتشر و تاکید کرد که عربستان سعودی یا ایران اینترنشنال را تعطیل کند یا پیامدهایی که متوجه آن می شود دود از چشمانشان بلند می کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در هفته آخر مهر ماه تعدادی از اشخاص و نهادهای بریتانیایی از جمله مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، بی بی سی و ایران اینترنشنال را تحریم کرد. به دنبال آن هم وزیر اطلاعات ایران صحبت کرد و گفت شبکه اینترنشنال را یک شبکه تروریستی می‌دانیم.
میگفت مثلا برای این بمب گذاری انقدر پول میدیم، برای آدم کشی انقدر پول میدیم.
تو خفه کنه بزنه بکشه آتیشش بزنه،
حتی اگه بگیرن اون مامورا رو بزنه اسمش خشونت نیست.
کل بانک شیشه ها شکسته.
این واکنش رسمی ایران معنای کاملا مشخصی دارد. دکتر حدادی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
اساساً کار مجموعه اینترنشنال که حالا مصطلح به ایران اینترنشنال مرسوشه میذارم سعودی اینترنشنال، برای اینکه اساساً در واقع سیاست گذاری و خط سیری که این اسمشو من رسانه نمیذارم، یک پروژه امنیت که داره پیگیری میکنه پروژه براندازی و تجزیه جمهوری اسلامی ایران. دلیلش اینه که اساساً چارچوب و کار رسانه‌ای که به صورت حرفه‌ای قرار پیگیریشه یه مختصاتی داره. خیلی از رسانه‌های دیگه‌ای هستن که بالاخره سیاستشون موقعانه علیه جمهوری اسلامی دارن کارشون انجام میدن، مثلا این مختصات چارچوب رو رعایت میکنن. از اون طرف مجموعه در واقع سعودی اینترنشنال اساساً پایبندی حتی به رعایت این چارچوب‌ها و کلیات ندارن، طوری که اعلام شده برای جذب افرادی که به نام خبرنگار تو این مجموعه فعالیت دارن چندین برابر سایر مجموعه‌هایی که حالا در حال حضور یا مجموعه‌ای دارن کار میکنن هزینه شده و این آدم‌ها رو به این نام جذب کرده این مجموعه.
تو ایران سخته که صدا داشته باشی، سخته که به چشم بیاد.
با تهدید مردم معترض از سوی سخنگوی دولت رئیسی، جهرومی میگوید برای دولت زدن مردم با گلوله مثل آب خوردن است.
دانشگاه‌ها چگونه تبدیل به قلب خیزش مردم شدند؟
دیپلماسی عمومی کشور که در قالب جنگ نرم در حوزه رسانه‌ها در حال رخ دادن است، ابعاد بسیار پیچیده‌ای پیدا کرده و احتمالاً در سال‌های آینده ابعاد پیچیده‌تری هم خواهد یافت.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان عجمن. از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز.
من اودم و
سوختنم نیست رهایی، از سوختنم نیست رهایی، از سوختنم نیست رهایی. افسوس بر آن چشم که با پرتو صد شرم در آینه از دید و ندانست کجایی. که بنشینی یا گیسو با چایی تا با تو بگویم غم شبهای جدا. که بنشینی و گیسو با چایی تا با تو بگویم غم شبهای جدایی.
مهندسی رسانه. اگه تا به حال آشپزی کرده باشید خوب میدونید که برای آشپزی باید از هر ظرف و وسیله، مواد اولیه، چاشنی‌ها و شیوه پخت به جا استفاده کرد. مثلا نمیشه با آبکش آب برد و با چنگال برنج کشید. نمک زیادش غذا رو شور و کمش غذا رو بیمزه میکنه. هر پیام رسانه‌ای هم باید با زبان و قالب مناسب خودش ساخته و ارائه بشه. چرا که هر محتوای رسانه‌ای قالب مناسب خودش رو نیاز داره. تولید کنندگان پیام‌های رسانه‌ای هم با توجه به پیام مورد نظر و امکانات و محدودیت‌های هر رسانه قالب مناسبی برای انتقال پیام انتخاب می‌کنند. مثلا در رسانه‌های چاپی امکان تعامل مستقیم و فوری با مخاطب وجود نداره. سینما جای سخنرانی کردن نیست. انتشار متن‌های طولانی در شبکه‌های اجتماعی جالب نیست. یا برای اطلاع از آخرین اخبار رادیو یا تلویزیون از کتاب مناسب‌تر هستند. به دوبستان پیام چه در زندگی عادی و چه در فضای رسانه‌ای میتونه قالب‌های گوناگونی رو به خودش بگیره و به این گفتگو یا نگارش منحصر نیست. اینها تنها دو شکل به دوبستان پیام به شما میده. البته هر پیام رسانه‌ای دارای متنه، ولی این متن الزاماً نوشتاری نیست. به بیان دیگه متن رسانه‌ای همونطور که میتونه متن نگارشی در یک کتاب باشه، میتونه متن تصویری و حتی متنی نمادین مثل چراغ قرمز راهنمایی رانندگی باشه. متنای رسانه‌ای خود به خود به وجود نمیاد. برای مثال در روزنامه‌ها و مجلات کلمات از نظر ابعاد، اندازه حروف، شکل، رنگ، صفحه آرایی و موقعیت قرار گرفتن در صفحه متفاوتن و در این تفاوت هدف‌هایی وجود داره. در برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌ها هم صدها ماده تشکیل دهنده مثل زوایای دوربین، نور، صدا و موسیقی وجود داره که هر کدوم حامل بخشی از معنا هستن. این نکته شاید اونقدر واضح به نظر برسه که گفتن نداشته باشه، اما باید همیشه مد نظر قرار بگیره، چرا که در واقعیت اون چه اتفاق میفته اینه که پیام‌های رسانه‌ای به ظاهر بی‌طرفانه و مطابق با اصل واقعیت به نظر میرسن، در صورتی که باید همیشه حواسمون باشه که عده‌ای روی این پیام فرم و قالب و نحوه ارائه‌اش کار کردن و به اصطلاح اون رو مهندسی کرده. بنابراین ما نه واقعیت محض بلکه تکه هایی از واقعیت رو که مد نظر تولید کنندگان پیام هاست میخونیم یا میبینیم و میشنویم.
دوستان شنونده، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادین یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه بکنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظرتون در تارنمای رادیو گفتگو هم از خبرها و همچنین از گالری عکس ها و پشت صحنه برنامه ها میتونید دیدن داشته باشید و هم به بخش آرشیو و ذخیره برنامه ها دسترسی پیدا بکنید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم در نظر گرفته شده که میتونید نظراتتون رو درباره اون برنامه به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون داشته باشید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. نشانی ما www.radiogoftogu.ir. رادیو گفتگو برای اطلاع و آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال‌ها و صفحه‌های مجازی ما به نشانی @radiogoftogu مراجعه بکنید و ما رو در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش همراهی بفرمایید. صبح سه شنبه‌تون بخیر باشه هموطنان گرامی. به ساعت 8:30 دقیقه میرسیم و دعوت میکنم شنونده برنامه علمی روزانه باشید با اجرای همکار محترم جناب آقای نقره‌کار.